مهدی بازرگان، پژوهشگر قرآن، سیاستمدار، نخست وزیر و از رجال سیاسی. مهدی بازرگان در دهم شهریور ماه 1286 در تهران متولد شد. پدرش از بازرگانان خوشنام و متدین آذربایجانی مقیم تهران بود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان رسانید. در دارالمعلمین تحت تأثیر تعلیمات میرزا ابوالحسن خان فروغی که او را استاد ادبیات، تاریخ، فلسفه و پایه‌گذار تفسیر قرآن و همچنین نویسنده مبتکر به سبک علمی و جدید در مدارس معرفی می‌کنند، قرار گرفت. او جزو اولین گروه محصلین ممتاز کشور برای تحصیل به فرانسه اعزام شد. پس از چندی با موفقیت در دو مسابقه ورودی مدرسه مرکزی هنر و صنایع پاریس به عنوان اولین ایرانی پذیرفته شده در این مدرسه مشغول تحصیل شد. بازرگان هنگام ترک ایران جوانی معتقد به دیانت و علاقمند به ملیت بود و این ویژگی‌ها را در سال‌های تحصیل در اروپا همچنان حفظ کرد. او در 7 سال اقامت در فرانسه تحت تأثیر بعضی از جنبه‌های تمدن غربی قرار گرفت و در بازگشت به میهن اندیشه‌هایی را با خود به ارمغان آورد. پس از بازگشت به ایران در سال 1313 و بعد از به پایان رساندن خدمت سربازی در شرکت ساختمان که از طرف علی اکبر داور وزیر وقت دارایی تأسیس شده بود استخدام شد و همزمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. و اندکی بعد با چند نفر از دوستان از فرنگ برگشته خود شرکتی به نام اتحاد مهندسین ایران تأسیس کرد. در سال 1319 در اداره ساختمان بانک ملی ایران مدیریت دایره تأسیسات را بر عهده گرفت. از همان نخستین سالهای بازگشت به ایران در پی رویارویی با اشکالات و مسائل دینی جوانان و دانشجویان و مصائب فکری و اجتماعی کشور در صدد تبلیغ و گسترش اندیشه دینی برآمد. اندیشه دینی در نظر او با توجه به افکار و نیازهای زمان معاصر به معنای برداشت و نگرش و اعمال دین با دید علمی و طرز تفکر جدید بود. نخستین مقاله مذهبی بازرگان پس از بازگشت به کشور در 1319 انتشار یافت. در همین سال بازرگان با آیت الله سید محمود طالقانی آشنا شد و این آشنایی بعدها به دوستی و همکاری صمیمانه‌ای بدل شد. شهریور 1320 در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران نقطه عطف بود. حکومت خودکامه رضا شاه در پی هجوم ارتش متفقین به ایران فرو پاشیده. شاه جدید هنوز تجربه و توانایی تسلط بر کشور را نداشت. این تغییر و تحول ناگهانی فرصت مغتنمی را برای احزاب و گروه‌های سیاسی و فکری و مذهبی پدید آورد تا به سازماندهی هواداران و ترویج افکار خیش بپردازند. در همین سالها بازرگان در 2 نوبت و جمعاً 6 سال به ریاست دانشکده فنی برگزیده شد و به اصلاح نظام‌های اداری و آموزشی آن دانشکده و تجهیز و تکمیل آزمایشگاه‌های آن همت گماشت. تا سال 1330 به معنای معمول و مرسوم یک فرد سیاسی نبود، بلکه بیشتر یک استاد دانشگاه متدین و متفکر اجتماعی و سخنور و نویسنده پرکار محسوب می‌شد. در سال 1331 به مدیریت لوله‌کشی آب تهران که در آن زمان طرحی ناتمام و پرمسئله بود منصوب شد. با کودتای 28 مرداد 32 دولت مصدق سرنگون شد و مصدق و سران جبهه ملی دستگیر شدند و به زندان افتادند. بازرگان که تا چند ماه پس از کودتا همچنان مدیریت لوله‌کشی آب تهران را بر عهده داشت، در بهمن 32 از این مقام معزول شد و دوباره به دانشگاه برگشت. در این زمان همراه عده‌ای دوستان و همفکران خیش به نهضت مقاومت ملی ایران پیوست که اندکی بعد از کودتا خود او و جمعی دیگر از رهبران دینی و ملی برای ادامه راه مصدق تشکیل داده بودند و به صورت مخفی فعالیت می‌کرد. نهضت مقاومت در اعتراض به قراردادی که دولت زاهدی با شرکت‌های عامل نفت منعقد ساخته بود در آذر ماه سال 33 اعلامیه منتشر کرد که بازرگان از جمله امضا کنندگان آن بود. به همین علت او همراه با 10 نفر دیگر از استادان که آنها نیز امضا کنندگان آن اعلامیه بودند از دانشگاه اخراج شدند. در بهار 34 بازرگان برای نخستین بار 5 ماه زندانی شد، اما بعد از 6 ماه دوباره به دانشگاه بازگشت. در سالهای 1340 و 41 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران تحولات سریعی یافت. همزمان با این تحولات بازرگان به دلیل فعالیت‌هایش برای بار دوم دستگیر شد و به 10 سال زندان محکوم شد. پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 بازرگان کار خود را در اوضاع حساس و طوفانی کشور آغاز کرد. او در رأس دولت موقت وظیفه داشت که علاوه بر اداره امور کشور، همه پرسی برای تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی را انجام دهد و مجلس مؤسسان را که بعدها به مجلس خبرگان موسوم شد با برگزاری انتخابات برای تصویب قانون اساسی نظام جدید منعقد سازد و در پی آن مجلس نمایندگان ملت را طبق قانون اساسی جدید تشکیل دهد. از همان نخستین ماه‌های نخست وزیری بازرگان میان دولت او با شورای انقلاب و مشی مرام رهبری انقلاب ناهماهنگی‌های وجود داشت. این ناهماهنگی‌ها با گذشت زمان آشکارتر شد. بازرگان در آبان 1358 و فردای روزی که دانشجویان مسلمان پیرو خط امام سفارت آمریکا را تسخیر کردند استعفا داد و امام خمینی استعفای او را پذیرفت. بازرگان در 2-3 سال آخر عمر خیش در بخشی از افکار گذشته خود در باب اثبات پیوند نزدیک دین و ایدئولوژی تجدید نظر کرد و به این باور رسید: ادیان توحیدی الهام شده از طرف خالق عزیز حکیم قطعا نظر و اثر در شؤون دنیایی و انسانی دارند، اما از یک افق دیگر و برای منظوری غیر از جوابگویی و حل مسائل و مشکلات دنیایی انسان ها آمدند. از تأمل در دلایلی که وی برای تبیین نگرش جدید خود اقامت می کند می توان دریافت که تلخ کامی وی از تجربه نافرجام دولت موقت و نظر انتقادی شدید وی نسبت به جانشینان خود در جمهوری اسلامی در این تجدید نظر بی تأثیر نبوده است. در نهایت مهدی بازرگان در بهمن ماه 1373 در 86 سالگی در فرودگاه زوریخ به علت سکته قلبی درگذشت. جسد او را به ایران بازگرداندند و بنا به وصیت خود او در قم به خاک سپردند.